أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
وآل محمد وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی در واقع یک مقایسه بین روایت عقبت ابن خالد و روایت عبادت ابن صامت کرده بودن. به قرینه روایت عبادت ابن صامت روایت عقبت ابن خالد رو هم نظیر روایت عبادت ابن صامت معنا کرده بودن و اینجور برداشت کرده بودند که قطعه لا ضرر و لا ضرار در کلام پیغمبر متصل به حکم به ثبوت حق شفعه و حرمت منع از فضل ما نبوده است. خب آقای سیستان اینجا اشکالات متعددی مطرح میکنن، اشکالات درستی هم هست، دیگه وارد اون بحثاش نمیشم. در مورد سندها و که روایت عبادت ابن سند اشکال سندی داره، از جهات عدیده اشکال میکنن که ملاحظه بفرمایید دو کتاب تقریرات ایشون منعکس شده. فقط من یه تیکش رو اینجا عرض کنم. آقای سیستانی می فهمین که اگر بین روایت عبادت ابن صامت و روایت عقبت ابن خالد تنافی وجود داره، مقام از باب دوران هم بین زیاده و نقیصه است. یعنی در روایت عقبت ابن خالد همراه لا ضرر، همراه حکم به حق شفعه لا ضرر و لا ضرار هست، این زیاده هست. تو روایت عبادت ابن صامت این زیاده نیست و بنابر مبنای مرحوم شیخ الشریعه که در مقام دورانم بین زیاده و نقیصه می حکم زیاده می کنیم و میگیم زیاده بوده و در اون روایت افتاده، این اقتضا میکنه که ما روایت عقبت ابن خالد رو ترجیح بدیم نه روایت عبادت ابن صامت. این بیان ایشون از دو جهت به نظر میرسه محل اشکال باشه. یک جهت این که اصلا ببینیم امر در مقام دورانم بین زیاده و نقیصه هست یا نیست. در دوران هم بین زیاده و نقیصه کسی که زیاده رو نقل میکنه قطعا شهادت داده که این زیاده موجوده، ولی آقای سیستانی اینجا مدعی هستند که ظهور روایت عقبت ابن خالد در این که اصلا این زیاده موجود است که ظهور ضعیفیه و به قرینه روایت عبادت ابن صامت ما میگیم اصلا شهادت نداده. ببینید در بحث دوران هم بین زیاده و نقیصه راوی زیاده شهادت داده که این زیاده موجوده، راوی نقیصه شهادت نداده. ما میگیم این که راوی زیاده در این شهادت دادنش اشتباه کرده باشد بعیده، ولی راوی نقیصه در شهادت دادنش اشتباه کرده باشه بعید نیست، به دلیل اینکه خیلی وقتا ممکنه به جهت سهو و غفلت و نسیان و اینها سقطی در کلام رخ داده باشه به خلاف زیاده. این در جایی هست که اصل شهادت مفروغانن باشه، بحث در اعتبار شهادت و مطابقت شهادت با واقع باشه. اون بحثای دوران بین زیاده و نقیصه اینه. مرحوم شیخ الشریعه اینجا میگه اصل شهادت رو زیر سوال میبره، میگه این که شهادت اینجا داده باشه به ظهور، اونم به ظهور ضعیف، بنابراین به قرینه روایت عبادت ابن صامت ما از این که شهادت داده رفعیت میکنیم، میگه مثلا شهادت نداده، این ظهور وجود نداره، بنابراین مانعی نداره در این که ما فرض کنید، حالا اینو بعد تو این مقدار بعدن تکمیلش میکنم تو یه وجه دیگه ای که تو کلام هست، این یه مکملی داره اونو عرض میکنم.
شبیه جمع حاج آقا است، خدا از اون برش حاج آقا میکنم بودن که همون تو خود شهادته جمع عرفی به اینه که بگیم شهادت نداده.
حالا یه چیزی اب نداره شبیه اون بفهمید هست، اشکال نداره. خب حالا
بس میخوام بگم
نه اشکال، نه اشکال نه، یعنی اون بحث، اون بحث آجا اینا، اون تو اون بحث زیادت و ثقه و دوران هم بین زیاده و نقیفه و فرق اونها بود، با این یه مقدار فرق داره، نکته شاید نکته مشترک باشه ولی چیزش یه مقدار تفاوت داره. خب عرض کنم خدمت شما، یه نکته که نمیشه کلام مرحوم شیخ الشریعه رو، مبنای مرحوم شیخ الشریعه رو در اینجا گفت، شما اونجا اینجور گفتید، چرا اینجا این شکلی میگی؟ اون شیخ الشریعه در جایی هست که اصل شهادت راوی زیاده مفرونن باشه، نه در جایی که شهادت دادنش خودش محل تعارض هست. خب این یه نکته
دورانو خدا
آیه
سیستانی مطرح
میکنن فرض دورانو، بله دیگه، چون میگه لان المقام داخلون فی کبرا دورانم بین زیادت و نویفه دیگه. خب یه نکته، نکته دوم این که ببینید تفاوت روایت، حالا فرض کنیم بحث بحث از اون اشکال اول رفعیت کردیم، باز آیا این بحث در دوران هم بین زیاده و نقیصه هست یا نیست؟ یه موقعی در یه روایت اصلا اون زیاده موجود نیست، اون دوران هم بین زیاده و نقیصه هست، بحث ما این نیست. عبادت ابن صامد لا ضرر ولا ضرار رو منفصل آورده است، عقبت ابن خالد متصل آورده است، دوران هم بین اتصال لا ضرر ولا ضرار به شفعه و انفصالشه، این غیر از اون بحث زیاده و نقیص است. اون نکته ای که اونجا وجود داره اصلا اینجا نمیاد. عقبت ابن خالد میگه اینا به هم چسبیده بودن، اون میگه جدا از هم بودن، این ربطی به اون بحث نداره و نباید این رو داخل در اون بحث. نه زیاده، زیاده تک تکی نباید در نظر بگیری. در واقع عقبت ابن خالد میگوید پیغمبر لا ضرر ولا ضرار را چسبیده به حدیث
من شفه، همین چسبیده به چون یه معنای جدید زیاده افهام میکنه،
اب نداره. بحث اینه که اون نکته‌ای که در بحث زیاده و نقیصه، بحث لفظ که نیست، نکته‌ای که در بحث زیاده و نقیصه هست اینه، این که راوی زیاده اشتباه کرده باشه این بعیده، راوی نقیصه اشتباه کرده باشه ممکنه فراموش کرده باشه که این رو بیاره. خب اینجا بحث این نیست، راوی نقیصه نداریم اصلا. عبادت ابن ثامت میگه پیغمبر در دو جا فرمود، عقبت ابن خالد میگه در یه جا فرمود، هر دو لا ضرر ولا ضرار رو دارن، نقیصه نداریم، ولی لا ضرر ولا ضرار چسبیده ای به اون یه جدایی از اونه.
کبرا اینه که راوی از خودش معنایی رو اضافه نمیکنه، بحثی فقط سر لفظ نیست، ممکنه راوی لفظ رو اضافه نکنه ولی همین اتصالی که درست میکنه داره زیادت معنایی
اتصال اون به اون معنا، اگر میخواهید بگید اون دوران هم بین زیاده نقیصه، ما وجهی نداریم که بگیم عرض کنم مقدمه بر مرحوم شیخ الشریعه در اون جایی که راوی زیاده یک زیاده ای رو میاره که راوی نقیصه نمیاره، نه یه حالت اتصال، بگید حالت اتصال را راوی زیاده آورده است، این حالت اتصال را او نیاورده است، اون نکته نداره که بگیم حالت اتصال را آوردن و نیاوردن. این اون نکته‌ای که مرحوم شیخ الشریعه به اون نکته اعتماد میکنه بر تقدیم نقل زائد بر نقل نقیصه اون نکته اینجا نمیاد.
استاد ممکنه این عباده چون در مقام عد قضایی های پیامبر بوده دیگه، چون لازره رو جداگانه مجزا یه قضا شمرده دیگه، حالا ولو که تو تتمه این بوده دیگه نیاز به ذکر نگه، گفته چرا تکرار کنم اون جدا آورده بودیم.
به تعبیر حالا بذارید نکته که شما میگید و به یه بیان دیگه عرض بکنم. یعنی در واقع تفاوت بین روایت عباده و روایت عرض کنم عقبت ابن خالد ممکنه ناشی از سهو نباشه، ناشی از تعمد باشه حتی. یعنی عبادت ابن صامت او هم این لازرر و لازرار را در ذیل او می دیده است، ولی چون لازرر و لازرار هم ذیل حدیث شفعه بوده است، هم ذیل حدیث من فضل ما بوده است، هم ذیل حدیث سموره بوده است، امثال اینها، این روی کبرای کلی دیده، اون به اعتبار کبرای کلی اون رو مستقل قرار داده. البته اینجا ممکنه بگیم که در اشتباه کرده در این که اون رو منفصل کرده از اینها، چون با انفصال کردن معنایی از این جمله معناش تغییر میکنه و امثال اینها، ولی این غیر از اون بحثای زیاده و نقیص است. این نکته ای که اینجا وجود داره اون اینه که تعمدن، یعنی راویه این که دوران ام بین اینه این که عباده اشتباه کرده باشد یا عقبت ابن خالد اشتباه کرده باشد نیست، دوران امر بین اینه که آیا برداشت عبادت ابن ثامت در این که این لازرر و لازرار تغییر مفهومی با انفصال نمی کنه، این برداشت صحیحه نه؟ عباده وجود لازرر و لازرار رو به شکل مستقل و ذیل حدیث شفعه و حدیث من فضل ما اگر واقعا جاش اونجا بوده اینها رو چیز نمی دیده، به اصطلاح مؤثر در معنا نمی دیده، یا توجه نداشته که مؤثر در معناست، یا توجه داشته و مؤثر نمی دیده، یا توجه نداشته. بس اینه، این نکتهش غیر از نکته دورانم بین زیاده و نقیصه است. دورانم بین زیاده و نقیصه این است که راوی ممکنه اشتباه کرده باشه، غفلت براش عارض شده، اینجا بر عباده غفلت عارض نشده، تعمدن این احتمال داره، تعمدن لازرر و لازرار رو منفصل آورده باشه. بنابراین این نکاتش با هم دیگه متفاوته.
صحه از اینکه
معنای
زیاد افهام میشه، این
تعمد اشتباه، این صحه صحوی نیست که بشه چیز کرد ازش
رفیع، این صحه عادی زیاد،
نه نه این صحه اون صحه، نه نه این صحه اینه که معنا رو نفهمیده.
خب این
صحه غیر از اون صحه، صحه اینه که گاهی آدم حواسش نیست که متکلم یه مطلب گفت از ذهنش
میفته، این صحه رایج در از اون،
نه این صحه رایج و غیر رایج کار ندیم، دو نکته است، این نکاتش متفاوته. مرحوم مرحوم شیخ الشریعه ممکنه قبول داشته باشه که، یعنی شما به شیخ الشریعه نمیتونید اعتراض کنید، شیخ الشریعه میگه آدم ها خیلی وقتا ممکنه موقعی که گوینده این کلام رو میگفت خوابش برده باشه، ولی اینکه کلامش رو نفهمیده باشه جایی که حواسش هست، کلامش رو نفهمیده باشه که اینا به هم دیگه متصلن، اون مثلا بعید بدونه. نکات فرق داره، حالا آدم با شیخ الشریعه موافق باشه یا مخالف باشه یه حرف دیگه است، ولی بحث اینه که این نکات این بحث غیر از دوران هم بین زیاده و نقیصه است. دوران هم بین زیاده و نقیصه این هست که اون کسی که نقیصه هست، علت اگر واقعا زیاده باشه و این نقیصه آورده باشه، علتش اینه که سهو کرده، نسیان کرده، غفلت کرده از این زیاده آورده، نه اینکه نفهمیده، عبارت نفهمیده. عدم فهم معنا یه چیزه، اینکه از شنیدن اون زیاده غفلت کرده یا یادش رفته که اون زیاده رو شنیده نکته دیگه یه. بنابراین من اون شیخ الشریعه ممکنه قائل باشه که عدم فهم معنا اصلی نداره اون رو نفی کنه، چند نه اینجا یا عقبت ابن خالد که اینها رو یکی دانسته، به هم متصل دانسته، معناهاشو مرتبط دانسته، او اشتباه کرده یا عبادت ابن ثابت که اونها رو جدا کرده و اینها رو اگر واقعا اینها جدا باشند به هم چسبونده باشن، عقبت ابن خالد اشتباه کرده، نمیدونسته که با چسبوندن اینها معانی اینها تغییر میکنه. اگر واقعا به هم چسبیده باشن، جدا کرده شده باشه، عبادت ابن صامت اشتباه کرده. بس دوران هم بین احد الخطأینه، خطا در این که یکی از این دو عقبت ابن خالد و عبادت ابن صامت در فهم یک قرینه حالیه اشتباه کردن. یکیشون خیال میکرده که با اتصال معنا تغییر نمیکنه، عقبت ابن خالد، بنابراین منفصل ممکنه بوده باشه ولی اینا رو متصل کرده. یا اینکه عبادت ابن صامت خیال میکرده با انفصال معنا تغییر نمیکنه، بنابراین متصل بوده منفصل کرده. اگر فرض کنیم، حالا اون از بحثای دیگه‌ای که آقای سیستانی کرده غمزه این کنید، با پذیرش همه این بیاناتی که قبلا از غمزه این از همه بحثای قبلی، این بحث دوران هم بین زیاده و نقیصه نیست، با اون بحث فرق داره.
اون بحث آجا با راوی
نقیصه شاهد سلبیه نداشت داره؟ نه شاهد سلبیه هم داره، نه شاهد سلبیه داره. اون بحث زیادت فقه یه بحث دیگه است، دوران بین زیاده و نقیصه شاهد سلبیه داره. راوی زیاده شهادت اثباتی داره، راوی نقیصه شهادت سلبی داره، ولی شهادت سلبیش به اصطلاح راحت تر میشه از این شهادت دست کشید و اعتبار بگیم نداره.
اینو فهمن جایی که نکته احتمال خطای دو طرف باشه دیگه اصلا کبرای دورانه
هم بین زیاده و نقیصه نیست، نمیشه با. میگم حالا ممکنه ما با مرحوم شیخ الشریعه موافق نباشیم، بگیم اینجا هم مشابه همون مطلب میاد، نه اشتباه در زیاد کردن به اصطلاح شبیه همون نکته رو، ولی اون نکتهش با نکته فرق داره. دو تا بحثا با هم دیگه مثل هم نیستن، اینا رو نباید با هم دیگه یکسان قرار داد. خب اینم اشکال دوم این بحث. خب از این بحث بگذاریم. خب بیانات دیگه این اینجا ذکر شده، وجه ثانی رو که من دیروز یه اشاره اجمالی کردم دیگه برای تفسیرش نمیشم. وجه ثالث برای این که بگیم لا ضرر و لا ضرار متصل نبوده، در که آقای سیستانی نقل میکنن، میگن وجهی است که مرحوم لاینی ذکر کردن و آقای خویی اون رو توضیح دادن که محصلش این هست که لا ضرر در صورتی میتواند ذیل حدیث نفی شفعه باشه که بتوانه لا ضرر مصحح جعل شفعه باشه، در حالی که مصحح نیست، چون لا ضرر بالاخره معناش نفی حکم ضرریه، حالا یا مستقیما یا به لسان نفی موضوع، اونش خیلی مهم نیست، ولی به هر حال معناش نفی حکم ضرریه. این نفی حکم ضرری چه چیزی باعث شده که ضرر ایجاد شده؟ صحت، یه موقعی ممکنه شما بگید که اینکه بایع حصه خودش رو فروخته به کس سوم، این ضرر زده. یه موقعی میگید صحت این معامله ایجاد ضرر کرده، باید بگید اصلا معامله صحیح نیست. یه موقعی ممکنه بگید لزوم این معامله منشأ ضرر شده، خب باید لازم نباشه، لازم که نبود، یعنی جعل خیار برای متضرر که شریک غیر بایع هست شده باشه. شریک غیر بایع باید بتواند این معامله رو به هم بزنه و همسر اینا. بله، اگر مفاد قاعده لا ضرر و لا ضرار این بود که دست شما درد نکنه، شارع مقدس ضرری رو که به یک نفر متوجه میشه با جعل یک حکمی تدارک میکنه، ضرر رو تدارک میکنه، اگر اون باشه خب بله، این ممکنه ما بگیم ضرر مستدرک. در واقع شارع مقدس اینجا با جعل حق خیار برای اون شریک اون ضرر رو تدارک میکنه، ولی نه اینجور نیست که عرض کنم قاعده لا ضرر مفادش تدارک ضرر متوجه به یک نفر نیست. خب حالا این بیان مرحوم نایینی، این بیان مرحوم نایینی من تصور میکنم که حالا به پاسخهای آقای سیستانی بهش میرسیم. من فکر میکنم نه لازرر رو به راحتی قابل تصحیح هست به این معنا. ببینید این مطلبی که مرحوم آقای خویی اشاره فرمودن که ضرر یا با از ناشی از صحت معامله است یا ناشی از لزوم معامله است، نه ضرر ناشی از لزوم معامله است، ولی برای اینکه این معامله لازم نشه دو راه حل وجود داره. یه راه حل این هست که جعل خیار شارع بکنه، جعل خیار باعث میشه که اون بایع متضرر بشه. بایع هم حقی داره، بایع میخواد خونه اون سهمش رو حسش رو بفروشه. پس این که شارع این ضرری که ناشی از لزوم معامله است، لزوم معامله بر علیه شریک چیز داره، گیر داره، این که شریک نتواند نسبت به این معامله که لازم باشه یک کاری در مورد معامله بکنه، این لزوم یه جورش این هست که حق رو به طور کامل به شریک غیر بایع بدیم یا اصلا معامله رو به هم بزنه، ولی اینکه خودش هم نخواد بخره، خب این باعث میشه شریکش متضرر بشه. این که ما ضرر ناشی از لزوم معامله رو شارع میخواد کاری بکنه حاصل نشه، فقط به این نیست که جعل خیار بکنه اون ضرر از بین میره، ولی کس دیگه متضرر میشه. راه حلش فقط این است که حق شفعه برای شریک قائل بشه که نه سیخ به سوسه نه کباب.
نداشته باشه پول نداره،
خب پول تقصیر خودش پول نداره دیگه،
و تعامل کنه شده
دیگه در واقع پول، یعنی در واقع
این که میگه خود لازرر در نمیاد،
نه حالا اوناش دیگه چیز هست، در واقع دوران بین ضرره اینه، یا باید خودش متضرر بشه، متضرر شدنش به خاطر پول نداشتنشه، نه به خاطر اینکه شارع اجازه نداده.
خب حالا شارع... که پول نداره این داره
نه حالا که میزنه. نه حالا که پول نداره به دلیل پول نداشتنش جزء متضرر شدنش، اینکه چون پول نداره متضرر شده.
باید وقتا باید اون مشتری خاص
براش
خصوصیت داره.
خب حالا اوناش دیگه این خصوصیت داشتن ها و امثال اینها این
چیزایی نیست
که یعنی حق، نه در این که انگیزه داشتن اون کافی نیست برای این که بگیم متضرر میشه، اون عدم اون نفعه دیگه، اون فرض کنید به اون طرف بفروشه پسرشه، این پسرش باعث میشه که یه سودی، این عدم نفعه نه متضرر شدن.
نه شرط معامله لازم دیگه بوده که این زمین رو بفروشه.
نه حالا اوناش نه، اونا در واقع این است که فروختن بایع به این شخص خاص یک سودی بر اون داره. فرض کن میخواد اینو بفروشه به رئیس ادارش، برای اینکه رئیس ادارش بعدن دست اینو بگیره ببره بالاتر، یک نوع انگیزه این هست برای اینکه خب خیلی وقتا اینجور انگیزه، نمیخوام بگم این انگیزه محرم شرعیه، دلش میخواد که رئیس محبت رئیس رو جلب کنه، دخترش رو به عقل این در بیاره، حالا چیزا بگه آی پیر برا خوشش بیاد
برای بس کردن
خدمت شما. این عرض کنم خدمته، خب اینا ممکنه و بنابراین فوقش اینه که شارع مقدس این در این صورت حالا میگید شما پول نداشته باشه، ضرری که متوجه به شریک هست اونو مقدم داشته بر ضرر دیگه، تقدم عهد ضررین الی آخره. این چیزی نیست که نشه به واسطه لا ضرر اینها رو شارع مقدس تعلیل بیاره و امثال این.
خب اینی
یعنی اولا نه اولا اشکالی نداره، تا اشکال هم داشته باشه در حدی نیست که نشه لا ضرر. عرض کردم لا ضرر اونی که ما حالا من هایم بحثی که جلسه قبل عرض میکردم که ما ارتباط رو باید بین لا ضرر و حق شفع قائل باشیم، حتما مستاقیت نباید داشته باشه. این نحو ارتباط خاص اگر مطلق ارتباط رو هم کافی ندانیم بگیم ظاهرش اینه که یک ارتباط خاص، اون ارتباط به اون نحو که حتما یک مستاقی باشه که هیچ گونه حول درزش هم نرم ساینا، اون اصلا دیگه عبارت
نمیشه. میشه تصریح داد به موارد دیگه که احتمال میدیم؟
نه حالا اون بحث دیگه است که حالا نتیجه بحث چی میشه چی میشه نمیشه، اون رو نمیخوام حالا وارد بحثش بشم. بحث اینه که این کلام مرحوم ناینی که به این قرینه خواسته بگه لا ضرر و لا ضرار متصل نبوده و مستقل بوده و ظهور بدوی کلام در اتصال لا ضرر و لا ضرار به حدیث حق شفع رفعیت کنه، اون کلام ناتمام است.
استاد این طرفش فرمایش شما قبوله، ولی اگه ما فرض کنیم مفاد لا ضرر رو داشته باشیم و حدیث شفع رو نمی داشتیم، میتونستیم با مفاد لا ضرر این مطلب در بیاریم یا؟
آره میتونستیم، اشکال نداشت، میتونستیم و درم آوردند. حالا بعدا اینو میرسیم که خیلی از عامه از همون لازرر همه حق شفع رو در آوردن، اینجور نیست در نیورده باشه. حالا اینا مرحوم آقای صدر اینجا میفرمایند که ما تو بحث بعدی این مطرح رو مطرح میکنیم که لا ضرر می تواند حکمت جهل باشه. البته ما اگر بودیم این مطلب رو در نمی آوردیم، ولی روایت که این رو تطبیق کردیم روایت صلاحیت داره که در بیاد. اون ایشون اینجوری جواب میده که در واقع بنابراین اونی که هست ولو با تطبیق شارع این کبرا رو بر مورد بشه، این کبرا بر مورد تطبیق بشه و حکمت جهل باشه، همین مقدار کافی هست، لازم نیست که ما هم لولا تطبیق الامام بتوانیم این کبرا رو بر مورد تطبیق بدیم. خب این یه بیانی است که نه نه حالا استفاده میشه، ما فعلا بحثمون این نیست که چی استفاده میشه، بحث فعلا این هست که این لا ضرر و لا ضرار آیا متصل به او هست یا متصل نیست. خب استفاده نشه، مگه ما قسم خوردیم که مطلق استفاده بشه؟ خب حالا نداره، حالا اونم میرسیم، اصلا اینا رو مقدمه است برای اینکه اون حواسمون هم هست، اصلا برای اون نه مقدمه است برای اون بحث. نه این پات رو همینجوری که نظر نکردیم که بحث کنیم که اینا متصل هستن یا متصل نیستن، اینا مقدمه است برای فهم مفاد لازر و لازر. خب اما آقای سیستانی سه تا ایراد مطرح میکنن. ایراد اولشون یه ایراد مبناییه که حالا من اشاره اجمالی کنم وارد بحثش نمیشم چون اون بحث مبنای آقای سیستانیشون میگه که ما بعدن میگیم که لا ضرر بر حق شفعه تطبیق نمیشه ولی لا ضرار تطبیق میشه. ایشون بین مفاد لا ضرر و لا ضرار فرق میگذاره، میگه در لا ضرار بر حدیث حق ثبوت حق شفعه لا ضرار میتواند حکمت جعل حق شفعه باشد و بنابراین مشکلی نیست. اینکه لا ضرر تطبیق نشه منافات با این نداره که امام علیه السلام لا ضرر و لا ضرار رو بیاره به اعتبار اینکه لا ضرار تطبیق میشود. خب یه بحث مبنایی است که باید کلام ایشون بررسی بشه. اما مهم دو تا اشکال دیگه ایشون هست. اشکال دومش این که تو کلام آقای صدر هم بهش به یه نحوی اشاره بش شده، اون این هست که محصل معنایش محصل اشکال شما اینه، چون ما عبارت رو اینجوری معنا میکنیم که نفی حکم ضرریه و اینجا هم که نمیتونه نفی حکم ضرری باشه پس این متصل نیست. خب کی گفته عبارت اینجوری معنا بکنید؟ خب بعضی گفتن لا ضرر یعنی استدراک ضرر متوجه، یعنی شارع مقدس حکم میکند که اگر ضرری باشد من با حکم خودم اون ضرر رو جبران میکنم، جبران ضرر وارد شده. اون معانی دیگر رو خب به قرینه این که لا ضرر تطبیق داده شده بر این مورد، خب این قرینه میشه برای اینکه معناشو باید عوض کنیم و همسال اینا قانون اینه که این برای که معنا کنید، نه اینکه اول بیایید یه معنا رو انتخاب بکنید بعد بگید حالا که ما این معنا رو انتخاب کردیم این معنای انتخاب شده باعث میشه که لا ضرر ولا ضرار برایش تطبیق نکنه، پس لا ضرر ولا ضرار متصل به این، نه لا ضرر ولا ضرار چون متصل هست این ظهور اتصال لا ضرر ولا ضرار لا ضرار رو قرینه قرار بدید، برای اینکه اون معنایی که از این روایت کردید اون معنی درستی نیست. شبیه اینم تو کلام آقای صدر هم هست، به همین تو باید یه مقدار اختلاف در الفاظ ولی روح این مطلب تو کلمات مرحوم آقای صدر هم
استدراک نکردم. اگه
حالا فب کنید، یعنی ایشون میگه که شما اینکه یک معنایی بر حدیث لا ضرر میگیرید که این معنا
با تطبیق
جور در نمیاد.
چرا جور در نمیاد؟
فرد آقای ناینی میگه جور در نمیاد دیگه،
داریم اشکال
نه دارن میگن استدراک درست نیست. حالا فکر کنید ببینید کلام این بود، مرحوم ناینی میگفتن که لا ضرر یا باید به بطلان معامله بی انجامد یا به ثبوت حق خیار برای شریک، اینکه حق شفعه برای شریک بیاره لا ضرر نمیتواند، اشکال این بود. خب حالا ما گفتیم نمیشود، آقای سیستانی میگفت والا ضرر میشود، آقای سعد میگفت میشود، اون اشکال رو بذارید کنار، اشکال دوم داریم بررسی میکنیم. اشکال دوم اینه که محصل این اشکال این هست که شما چون یه معنا انتخاب کردید بل لا ضرر میگی تطبیق نمیکنه. خب اشتباه کردید، اون معنا رو انتخاب کردید، نباید اون معنا رو انتخاب میکردید. یک معنای دیگری که برای لا ضرر ذکر شده این است که مفاد لا ضرر این است که شارع ضرری که متوجه به یک شخص هست جبران میکنه، جعل حکم یجبرو بهی از ضرر، این معنا بکنید تا تطبیق بشه. قانون قضیه اینه که این شکلی مشق بکنید نه اون شکلی که شما مشق کردید. اشکال دیگری که مطرح هست که آقای سیستانی مطرح میکنن میگن خب فوقش اینه که در محصل حال اشکال دیگه ایشون این هست که لا ضرر ولا ضرار لازم نیست که در همه موارد به یک معنا باشه، لا ضرر ولا ضرار میتواند معناش در احادیث مختلف متفاوت باشه، در بعض جای معنا در بعض جای معنا امثال اینه، اینی که اینجوری آقای سیستانی مطرح میفرمه.
معنای کلی یا تطبیقاتش فرق
میکنه؟ نه اصلا معنای کلیش هم فرق ممکنه بکنه. حالا اینجا به این سبک اشکالی که آقای سیستانی آقای صدر مطرح کردن به این شکل اصلا متوقع نبود که اشکال بفرماید، چون ببینید آقای ممکنه آقای ناینی و آقای خویی اینجوری بگن این روایت یا نص یا ظهور قوی داره در این که مفادش نفی حکم ضرری، یا نص شما ظهور در اتصال دارید، ما باید از ظهور در اتصال رفعیت کنیم به خاطر نصوصیت، بحثو اینجوری باید دنبال بکنید که آیا واقعا این ظهور قویی که مرحوم ناینی یا نصوصیتی که مرحوم ناینی و مرحوم آقای خویی مدعی هستن درست یا درست نیست. یعنی اگر مرحوم ناینی برش مسلمه نص میدونه یا یک ظهور بسیار قوی میدونه که غیر قابل به این راحتی ها به این مفتکی ها نمیشه از این ظهور رفعیت کرد، خب ایشون میگه ظهور این روایت در اتصال ظهور ضعیفی، همچنان که مرحوم شیخ الشریعه تصریح فرموده بودن که ظهور روایت عقبة ابن خالد در اتصال ظهور ضعیفیه. خب اون رو یا ظهور قوی تر میدانن یا عرض کنم خدمت شما نفس میدانن، بنابراین طبیعیه که اون رو مقدم میدارن. بحث رو به این شکل نباید دنبال کنید، بحث رو به این شکل باید دنبال کنید که اون معنایی که شما میکنید آیا واقعا این ظهورش قویه؟ واقعا این ظهورش نسه؟ اینجوری هست که نتونیم ما از اون ظهور رفعیت کنیم؟ بحث رو به این شکل و شمائل باید دنبال کرد که آخه این حرفی که اینجا چیز کردن که یه جوری کلام مرحوم ناینی رو و مرحوم آقای خویی تفسیر کردن که یک کلام خیلی ضعیف پیش پا افتاده تلقی دادن، در حالی که اون کلام به هر حال خودش یک چارچوب منطقی میتواند داشته باشه. حالا ما ممکنه بحث کنیم بگیم این که شما ادعا میکنید که معنای لازرر حکمون یجبرو به ضرر اصلا نیست و این رو از دایره احتمالات خارج کردید، نه این احتمالش اینقدر ضعیف هم نیست، ممکنه ما قرائنی بیاریم این احتمال رو به هر حال مطرح کنیم و عنوان کنیم.
چون این بیان شما به مرحوم شاهین هم وارده، چون اونجا ایشون میگه که خب ما تو گام اول اینجوری نمیفهمیدیم ولی خب شارع اومده اینجوری تطبیق کرده دیگه. این اشکالی که داریم میگیم به دو تا جواب دوم و سوم های سیستانی وارده، به جواب
آقای صدر هم همین هست. یعنی در واقع نه، آقای صدر دو تا اشکال کرده، یه اشکالش این همین اشکاله، یعنی من اون اشکال آقای صدر رو میگه نه اون اشکال دیگه شو کار نداره، این همین. حالا ببینید الفاظش یه مقدار فرق داره ولی محتواش همین محتوایی هست که تو کلام آقای سیستانی هم وارد شده. اصل قضیه یه نکته دیگه است که یه مقداری باید این نکته رو روش باز کنید. ببینید این که حدیث لازرر ظهورش در چه دلیلیه، این ظهور گاهی اوقات از یک نکته اثباتی و نکته وضعی ناشی میشه، گاهی اوقات بعضی از ظهورات از سکوت و عدم ذکر قرینه ناشی میشه. ما اینجا در واقع دو تا ظهور در حدیث لازرر هست، یک ظهور طبق مبنای مرحوم ناینی دارم مش میکنم، طبق مبنای مرحوم آقای ناینی اگر بخواد بحث رو به صورت منطقی دنبال کنه باید اینجوری بگه، این که اون معانی که ما در واقع مثلا حدیث لازرر ظهور داره در این که میخواد نفی حکم ضرری بکند و اثبات حکم جابر ضرر نمی کند، این ظهور با ظهور متصل بودن لا ضرر و لا ضرار به حدیث به اصطلاح حق شفعه، این دوتا ظهور با همدیگه یک نوع درگیری دارن. باید دید که این ظهورات هر کدومشون ناشی از چیه. اگر ظهورات هر کدومشون اقتضای اثباتی داشته باشن باید اقوایه، یعنی در واقع دوتا مقتضی ظهور در کلام داریم، این دوتا مقتضی ظهور رو باید با همدیگه سنجید دید که کدومشون دیگری رو کنار میگذاره. یه موقعی هر دوتاشون از یک امر اثباتی ناشی شدن. خب اگر اینجور باشه باید به اقوا و از هر چیز کرد توجه کرد، اونم اقواییت در حدی باید باشه که یک ظهور جدید ایجاد کنه. گاهی اوقات ممکنه یه ذره بشربه دلیل ما مجمل میشه، مجملی که مثلا عبارت ما 40% احتمال داره یه معنا داشته باشه، 60% احتمال داره یه معنای دیگه داشته باشه، این باعث نمیشه که ظهور باشه. ظهور باید در یه حد قویی باشه. به هر حال مقتضیات ظهور در کلام گاهی اوقات جنبه‌های اثباتی دارن، گاهی اوقات اقتضاء ظهور به جهت سکوت متکلم است. مثلا ببینید حاج آقا میفرمایند که کلمه ثقه اندل اطلاق مراد این هست که هم صحت مذهب داشته باشه، هم در عرض کنم صدق و کذب صادق باشه. این چه این معنای عام اراده شده باشد به دلیل چیه؟ به دلیل اینکه متکلم سکوت کرده است. اگر یه قرینه‌ای وجود داشته باشه که این سکوت رو بشکنه، ولو ظهور کلامش مقتضی ظهور دیگری باشه، یا دیگه این ظهور شکل نمیگیره، اون مقتضی شرطش سکوت بود. مثلا نمونه من مثال بزنم، ببینید مثلا یه نفری سوال میکنه، میگه فرض کنید عیاشی میگه سألت و کشی میگه سألت العیاشی ان ابراهیم ابن ابی سمال الواقف فقال صفتون. کلمه واقف ممکنه بگیم ظهورش در این که مراد واقفیه، ممکنه واقف نه یه معنای دیگه هم واقف اون کسی هست که خیلی وای میستاده ایش وقت نمیشسته لقبش این بوده مثلا همینجور مغازه‌دار بوده پشت مغازه همینجور وای میستاده تا مشتریان را بندازه. واقف به این تعبیر نه، این به اصطلاح قرآن که میخواسته بخونه پسرم نمیخونه، هی وقت میکرده آی قرآن. بعد مثلا عرض کنم خدمت شما، خوب این ظهور واقف در این که مراد از واقف یعنی واقفیه، این ظهور میتواند قرینه باشه در این که اون ثقتونی که عیاشی گفته ثقه در خصوص گفتاره. اینجا اصلا ثقتون ظهور در معنی عام برای شکل نمیگیره، چون ظهورش به برکت سکوت بود و اون ظهوری که وجود داره ولو ظهور اقتضاییش باعث میشه که اون سکوت وجود نداشته باشه. ما در ما نحن و فیه باید دید که این ظهوراتی که اینجا وجود داره به چه نحوه. این تکمیلش رو فردا ان شاء الله عرض میکنم. و صلی الله علیه و آله 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 و